انقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 09690.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
بخوانیم برای ایران. 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 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان 1404. بخوانیم برای ایران. برای همه ما پیش اومده که نتونیم بعضی حرف‌ها و فکرهامون رو به صمیمی‌ترین دوستانمونم بگیم، اما میان همه دوستامون دوستی دانا وجود داره که میتونه ما رو از افکار و اوهامی که بهش دوچار میشیم رهایی بده. این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
با خوندن کتاب خوب، یه دوست ارزشمند و موندگار به جمع دوستان خودمون اضافه کنیم. سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همگی شما مردم عزیز و دوست داشتنی ایران، علاقمندان فوتبال و برنامه 442 رادیو جوان. ارادتمند شما امیرحسین بابازاده هستم و امروز و امشب دیگه به قولی باید بگیم با هم دیگه این مورد داستانه ورزش فوتبال و این اتفاقات مختلف لیگ برترمون که تعطیل جام حذفیمون و مسابقاتی که برای تیم ملی فوتبالمون در تورنمنت هلند به وجود اومد امشب می‌خوایم صحبت بکنیم. 3-4-0-8-1 هم برای پیامکامون خدمت شماست. بیشتر در مورد تیم ملی و البته تیم المپیکمون سعی خواهیم کرد که امشب نظرات کارشناسان عزیز رو بپرسیم، اما بهترین و دقیق‌ترین و ناب‌ترین نظرات در ارتباط با همه موارد فوتبالی متعلق به شماست که 3-4-0-8-1 برای همین موضوع در خدمت شما قرار داده شده که پیامک‌های خوشگلتون رو برای ما ارسال بفرمایید. بریم و استارت برنامه امشب بزنیم ببینیم چه خبره. خب لیگ چیز عضو میخوام جام حذفیمون در حال برگزاری بازی تیم‌های پادیاب خلخال و استقلال تهران. جالبه که پادیابی ها قبل بازی حسابی هم کلی میخوندن برای استقبال، همه گفتن نه با همینجوری رو حواس، ولی اتفاقا تیم خوبی هم از آب در اومد تیم پادیاب، و علی رغم که 10 نفر هم شده بودن تا دقیقه 88 یکیش از استقبال جلو بودن که آره پنالتی برای استقبالی ها به دست اومد، از بی ای آر هم پنالتی رو گرفت داور مسابقه و به حال 1-1 شدن. و الان هم دقایق لحظاتی پیش آقای یاسر آسانی از ضربه آزاد ایستگاهی 2-1 کرد استقلالی ها رو. فعلا توی 15 دقیقه اضافی دوم این مسابقه هستیم، بازی 1-1 رفت به وقت اضافی و فعلا توی اضافه دارن کارو دنبال میکنن. محمدرضا رحیم‌پور سلام، شب بخیر.
بنام بی‌نیازانه منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای بابازاده و تمام شنونده‌های محترم رادیو جوان. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو سپری کرده باشید.
وضعیت چمن ورزشگاه افتضاح، اندر افتضاح این چمن ورزشگاه تختی، خیلی زمینش خرابه و اصلا نمیشه واقعا توپو قل نمیشه بدی رو زمین، توپ پله میشه به قول فوتبالی‌ها و اصلا کامل اجازه انجام یه فوتبال درست درمون رو از هر دو تا تیم گرفته، خصوصا استقلالی که رو زمین بازی میکنن دیگه.
ببینید آقای بابازاده، ما دیروز آقای ساپینتو در واقع مصاحبه بسیار خوبی رو داشت، گفت آقا من حاضرم تیمم یه بازیکن کمتر داشته باشه، زمین تمرین درستی داشته باشیم، یه بازیکن دیگه خارجی کمتر داشته باشه، ورزشگاهی داشته باشیم که بتونیم توش بازی کنیم. و این حرف بسیار درستیه. الان تیم استقلال بازیکن سابق نمیدونم بارسا داره، رئال داره، خدمت شما عرض کنم که هافک تیم ملی آلمانی رو داره، ولی زشته. الان فرض کنید که پدر یاسر آسانی و برادرش تو ورزشگاه حاضر هستن و فرض کنید اونا قراره چی بگن از ورزشگاه‌های ایران در کشورشون، میگن آره رفتیم یه جایی که چمن نداشت اصلا بازی کنم، مثلا همش نگران بودیم که آسانی مصدوم نشه. هوادار استقلال هم نگرانن، خیلی هم انتقاد داشتن به این تصمیمی که آی چرا ما رو بردید تختی بازی پادیا با بازی پرسپولیس رو لغو کردید، ما رو لغو نکردید این داستانا. ولی نکته اساسی اینه که بهش آقا اگه استقلال امروز میخواست در شهر قدس بازی کنه، بازی الوصلش احتمالا چمن شهر قدس، اون شرط آلمانی و ایدئال رو نداشت که بخواد در واقع استقلال میزبانی بکنه و در واقع میشد بازی پادیاب رو، اینجوری گفتن پادیاب رو فدا کردن که بازی استقلال الوس در شهر قدس برگزار بشه. و اینجا باز داره یه نیاز مشترک رو یادآوری میکنه. من این پیشنهاد رو واقعا به دوتا مالک در واقع متمول پرسپولیس استقلال میدم. آقای هولدینگ خلیج فارس، آقای دکتر احمدی در بانک شهر، ورزشگاه اختصاصی مشترک بسازید، همون کاری که میلان و اینتر در واقع پروژه سنسیروی دو دارن انجام میدن، به صورت مشترک میخوان یه ورزشگاه بسازن. بله. شما هم میتونید ورزشگاه اختصاصی سرخابی ها رو با هم بنا کنید، شما هر دفتتون ادعا دارید آقا ما میخوایم جدا جدا برای خودمون ورزشگاه بسازیم،
حالا یه دونه رو با هم بسازید،
هم از نظر این که شما اگه در نظر بگیرید پرسپولیس که ورزشگاه اختصاصی بسازه، در مثلا من شنیدم که در منطقه وردآورد تهران قرار ساخته بشه، الان اون حمل و نقل عمومی که قرار اونجا دایر بشه، مسیرهای منتهی به ورزشگاه، حالا استقلال هم بخواد ورزشگاه بسازه نمیتونه که بیاد وسط تهران بله. بسازه، دوباره میره اطراف تهران، همون رو بیاد یک کاسه کنید، هم هزینه ساختتون کمتر میشه، هم هزینه اجتماعی و ورزشگاه کمتر میشه.
یه بحثی هم هست دیگه، اگر موقع هر دو تا میزبان بودن اون وقت تکلیف چیه دیگه، اونم یه مسئله است که واقعا میگه من باید باشم، اون میگه من باید باشم، اینم باید در نظر داشته باشیم. اما خدمتون عرض شود در مورد تیم ملی فوتبالمون و بازیایی که در تورنمنت العین برگزار کردین، خدمتون عرض شود که حالا امشب من با آقای قلی‌نویی خیلی دوست داشتم صحبت بکنیم، اتفاقا یه دقایقی پیش هم با هم دیگه گپ کوتاهی زدیم، در دبی هستن فعلا، متاسفانه ایران نیستن که بتونیم با هم دیگه گفتگوی مفصلی داشته باشیم. اما بعد از اینکه با آقای جلال چراغ‌پور صحبت کردیم، من پشت صحنه اتفاق پنالتی که آقای میلاد محمدی زد رو خدمتتون توضیح میدم که چرا به اینجا داستان خط شد. جناب آقای جلال چراغ‌پور عزیز، کارشناس خبره فوتبال ایران، سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم سلام میکنم خدمت همه شنوندگان و تمام مجریان این درست.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما آقای چراغ‌پور عزیز، خیلی متشکرم که وقت گذاشتید. عرضم به حضورتون که تیم ملی فوتبالمون در تورنمنت العین چطور دیدید آقای چراغ‌پور؟
حالا خب این سوال جنابالی یه سوال کلانه،
بله.
میشه ساعتها در بارش صحبت کرد و مقاله های زیادی در بارش نوشت. به دلیل اینکه تیم ملی در یک وضعیت دگرگیتی قرار گرفته و از چند جنبه تقریبا باید نگرش مدرن‌تری بهش انجام بگیره.
بله.
از نظر سن بازیکن‌ها بالا رفته. وقتی سن بالا میره کنش‌های فوتبالی کنتر میشه، وقتی کنش‌های فوتبالی کنتر میشه فوتبال تیم قابل پیشبینی میشه. وقتی فوتبال تیمی قابل پیشبینی بشه از زیبایی فوتبال کم میشه و به همین ترتیب به صورت نردبانی اتفاقاتی به وجود میاد که در پایانش میشه همین حوادثی که در تیم ملی الان داره به وجود میاد. هر کدومش رو بخوایم ایبیابی کنیم، آسیب شناسانه نگاه بکنیم، قابل بحث هست هر کدوم از این مواردی که من خدمتون گفتم. حالا هر کدوم میخواین بفرمایید.
مهمترین نکته آیه چراغپور عزیز اینه که ما در واقع هدف گذاریمون رو بر این اساس گذاشتیم که بتونیم از گروهمون صعود کنیم. مشخصا شما تصورتون به عنوان یک کارشناس خبره مربی که سالهای سال هست تو فوتبال، هم دارید کار مربیگری انجام میدید هم کار پژوهشی انجام میدید، چقدر ما میتونیم امیدوار به این باشیم که در واقع به این هدفی که داریم بتونیم برسیم تو جام جهانی؟
باز من یه مقدمه دیگه خدمتون عرض میکنم که بعد میام سوالتون رو جواب
بدم.
خود فیفا فدراسیون جهانی میگه هر دیکید 10 سال به 10 سال، هر دیکید به دیکید فوتبال تمام عناصر تشکیل دهندهش
بله
تغییر میکنه. مثلا میگه فستر فوتبال سریعتر میشه، لانگر بازیکن ها قد بلندتر میشن و فیزیکاشون فرق میکنه،
درسته.
مسترینگ هنرمندانه تر رو توپ عمل میکنن، تاکتیکالی تر میشن. اگر اینو با 10 سال گذشته خودمونم مقایسه بکنیم متوجه میشین یه همچین تغییرات جزئی حتی فوتبال ما هم داشته.
بله بله.
اما وقتی تیم ملیمونو به دست میگیریم و بخوایم بر یک 10 ساله گذشته اصرار ببرزیم، ما از رشد و بالندگی که فوتبال دنیا داره انجام میگیره و به نوشته های تحقیق کننده های فیفا اجتناب ناپذیره که فوتبال سریعتر شده. چرا سریعتر شده؟ میگه چون یانگر جوانتر شده. وقتی عضله جوانتر میشه فوتبال سریعتر میشه، اکسپلوسیف انفجارا بیشتر میشه. اگر شما پایبند به 10 سال گذشته بخوای باقی بمونی، چه از لحاظ تفکرات، چه از لحاظ تمرینات و چه از لحاظ بازیکنا، حتی فیفا میگه شما چه در اختیار داری، players available، شما چی داری که میخوای دربارش فکر کنی. پس اول بازیکنه. وقتی ما یه بازیکن رو در سانتر فوروارد 12 سال ثابت میبینیم، 10 سال ثابت میبینیم، یه میانه رو 10 سال ثابت میبینیم، دو تا دفاع وسط رو 10 سال ثابت میبینیم، مسلمه که ما در فوتبال آیندهی که در پیش داریم مسلمه. نه این که بخوای آدم کسی رو مثلا ناراحت کنه، نه میخواییم پیشبینی بکنیم، این یه چیز علمیه مسلمه که بدن 34 ساله در مقابل فوروارد 19 ساله 20 ساله وادار به خطا میشه، وادار به اخراج میشه، چون دور میخوره
بله.
چون ریاکشن تایمش عقب میفته و از این قبیل صحبته. الان تیم ملی ما در بحبوهای چنین بحرانی قرار گرفته و به این ترتیب که یه دونه یه دونه، یه رو بیه رو، 20 دقیقه 20 دقیقه جایگزین کنیم، یه حرکتی انجام بدیم، اسمشو بذاریم پوس انداختن تیم ملی، به این شکل امکان پذیر نیست و همینجور هم که داریم عواقبشو میبینیم از این بیشتر هم میشه در پشمایی که در پیش داریم.
خب یعنی فکر میکنید با این اوصاف ما میتونیم امیدوار باشیم به تیممون برای اینکه از مرحله گروهی مسابقات بالا بره، با توجه به اینکه توی سید دوم مسابقات قرار داریم، با توجه به اینکه توی آخرین رنکینگ فیفا در جایگاه 20 قرار گرفتیم؟ یعنی اینا میتونه زمینه ساز این باشه که ما امیدوار باشیم به این اتفاقی که برای اولین بار در تاریخ فوتبالمون شکل خواهد گرفت؟
خب ببینید در دنباله صحبتمون با هم دیگه، ما اول باید یه پریپریشن بکنیم، یعنی یک پیشبینی، یه تدارک، یه کاری بکنیم، بعد به انتظار بشینیم ببینیم نتیجه میده یا نتیجه نمیده. آخه یه کاری باید بکنیم. ما وقتی که ترکیب دوتا دفاع مرکزمون 20 سال 15 سال 10 سال ثابته، چی انتظار داریم؟ خطاها سر جاشه، جاموندنها سر جاشه، بد اخلاقی های فوتبالی، اون فرپلی ها اجرا نمیشه و تمام اون حوادثی که در اثر این عدم نو کردن، عدم مدرن کردن، ما ترادیشنالیم، 10 سال 15 سال در یک حالت موندیم. یه مربی خارجی پرتغالی اومده برای ما یه فرمول تعریف کرده، وقتی او این فرمول تعریف کرد تیم ما 10 سال جوانتر بوده. الان ما 10 سال پیرتر شدیم، هنوز همون فرمولو میخواییم بازی کنیم. هنوز پلن آف ده گیممون همونه. هنوز تیم ارگانیزشنمون همونه. چی رو عوض کردیم که انتظار داریم یه معجزه به وجود بیاد؟
یعنی اگر ما تیممون جوانتر بشه میتونیم امیدوار بشیم به این اتفاقای چراغپور؟
ببینیم اگر تیممون جوانتر بشه، قسمتی از مشکلات قسمتی از
ببخشیش.
مشکلات داخل میدانمون حل میشه. مثلا چیا حل میشه؟ به نظر من تعداد خطاها میاد پایین، تعداد کارتای زرد میاد پایین، اخراج کمتر اتفاق میفته، در کورس ها جا نمیمونیم، میتونیم دفاعمونو چند متر جلوتر بیاریم، در نتیجه کامپکتنس در مرکز میدان میره تو زمین حریف. الان شما یه دستوری بدید، بگید آقا ما میخوایم 10 متر جلوتر بازی کنیم، یعنی کامپکت بکنیم میانه رو.
بله.
خب یه دونه میزنن پشت دفاعمون، حالا سرعتمون نمیرسه. نگاه میکنیم میبینیم یه 34 ساله داریم، یه 35 سال و نیم داریم، خب معلومه سرعتش نمیرسه. پس ایدهامون باید با عناصرمون، همون پلیرز اویلیبلمون، اونی که داریم، اینا باید با هم همخوانی داشته باشه. اگر بخوایم بشینیم، من فکر میکنم بهتره فدراسیون فوتبال یه جلسه عمومی فنی، کارشناسا بیان بشینن، آقای قلعه‌نویی هم بشینن، با سهه صد حرفا رو گوش بدن، ببینن چه اتفاقی داره میفته. الان تو تیم ملی هر سمتشو میگیری یه سمت دیگه نشت میکنه موضوع. الان شما سن بازیکن رفته بالا، خب دوست داره که با اعتبار کامل بازنشست بشه، خب اکراه داره پنالتی بزنه، خیلی خوب، این همین اولش مدیریت اینجا اشکال پیدا میکنه. او میگه چی بزنه. و ما میریم، حالا درسته یه پنالتی سرنوشت فوتبال ما رو نباید بالا پایین کنه، حتی نباید به سرعت انتقاد کنیم، حتی نباید به این شکل یک دقیقه بعد از پنالتی زدن مثلا رسانه های ما هم وارد بشن، همه کارشناس بشن، این هم اشتباه.
بله.
اما در مجموع ما در درون فوتبال از عناصر بیستگانه‌ای تشکیل شده که باید بین اینا توازن وجود داشته باشه، از سیستم گرفته تا سازمان تیمی، سازمان تیمی، نقشه تیمی، نقشه تیمی، تاکتیکای کوچک، تاکتیکای بزرگ، و بعد بازیکنهای کلیدی، و بعد خلاقیت بازیکنها. اینا همه یک مجموعه به وجود میاره که میگن تیم ارگانیزیشن، میگن
درسته
کاراکتر تیمی. ما کاراکتر تیمیمونو گم کردیم.
و آیه چراغپور،
این کاراکتر تیمی باید تمام عناصر تشکیل دهندهشو یه بار دیگه کارشناسای خبره‌ای که وجود دارن و میتونن در اختیار فدراسیون خدمت بکنن نظر بدن، زودتر به داد
به نظر ما این اتفاق میتونه موثر باشه،
انتظار داشته باشیم اتفاقات خوب بیاد.
دقیقاً. و نکته آخری هم از شما بپرسم آقای چراغپور، این که در واقع خیلی از منتقدین ما نظرشون اینه که کادر فنی عوض بشه، تغییر بکنه، کادر مثلا مربی خارجی بیاد الان بالا سر تیم ملی قرار بگیره، با توجه به اینکه ما دو بار تقریبا این حالت رو تجربه کردیم توی جام های جهانی قبلی، یه بار آقای ایویچ رو برکنار کردیم، آقای طالبی، آقای ذوالفقار اسد اومدن، یه بار آقای دراگون اسکوچیش رو برکنار کردیم، آقای کارلوس کیروش اومدن، فکر می‌کنم در واقع به اندازه کافی از این موضوع ما درس گرفتیم که در آستانه جام جهانی این تغییرات شاید به کارمون نیاد. نمی‌دونم شما چی فکر می‌کنید در این مورد؟
والا آستانه آستانه جام جهانی داریم تا آستانه جام جهانی. یه دفعه پای پلکان هواپیما مربی عوض کردیم، آقای دکتر ذوالفقار نصر بله. و آقای جلال طالبی رفتن.
بله بله.
یه دفعه مربی که ما رو از یک گرداب آورده بود بیرون، بی جهت اون تمام قدرتش رو به کار برده بود و تیم خوبی درست کرده بود، اونجا همین جریانات سگانه داخل تیم ملی اون رو عوضش کرد.
بله.
این بار فرق میکنه قضیه. این بار ما از تمام عناصر موجود در تشکیل یک تیم به فرسودگی رسیدیم.
آه.
اگر بهش رسیدیم میتونیم بشینیم منتظر باشیم جام جهانی چه وگرنه حوادث خوبی انتظار ما رو نمیکشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای چراغ‌پور عزیز، براتون از موفقیت میکنم و امیدوارم انشاءالله به امید خدا هرچه اتفاق خوب برای تیم ملی ممکنه بیفته به هر کی شکل کیفیتی که هست تو این سال مهمی که سال جام جهانی است بیفته. به قول شما همه باید کمک بکنیم، همه دست به دست هم بدیم، پرچممون که بالا بره طبیعتا افتخارش برای همه ما ایرانی ها هست در سر تا سر کره خاکی. باشه، تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید. فقط در مورد استقبالم یه کوچولو من خواستم بپرسم که استقبال بازیشو دیدین جلوی تیم خدمتتون اشاره که پادیا به خرخال؟
بله من یه قسمتش دیدم.
استقلال نمیدونم زمین واقعا مشکل حاد بود یا واقعا شکل بازی استقلال امسال همینی هست که داریم میبینیم یا قابل تغییر نیست؟
ببینید یه اتفاق بزرگی افتاده و اون اینه که رازهای درون میدان رو همه یاد گرفتن.
آها.
یعنی تلویزیون انقدر فوتبال خارجی داریم میبینیم، انقدر فوتبال روز داریم میبینیم، مربی ها همه چیزی از پرده برون نیفتاده وجود نداره. مثلا جمع شدن رو یاد گرفتیم، کامپکت رو یاد گرفتیم، فشردگی میانه چه همه رو همه یاد گرفتم. فقط تفاوت بازیکنان که این اتفاق، هر کی عناصر تشکیل دهنده فوتبال رو خوب اجرا بکنه قطعا نتیجه میگیره و میگن یک بازیکن ممکنه باعث یک برد بشه ولی یه تورنمنت رو نمیشه با یه بازیکن برد. الانم استقلال همینه، با هر تیمی که میره بازی میکنه باید تیمی به یک جای خوب برسه،
یعنی
با تک مهاجم و تک خرید به جایی نخواهد رسید.
بسیار هم عالی، خیلی متشکرم آقای چراغ‌پور عزیز از توضیحاتتون، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت می‌کنم. ان شاء الله بازم بتونیم با شما در مورد موضوعات مختلف صحبت کنیم.
ممنونم از شما که از من دعوت
کردید. شب عالی بخیر. خدا نگهدارتون باشه.
بازیکنان فرمانده یا فرمانبردار در مقابل اقتدارگرایی یا اقتدارنمایی کادر فنی. پرونده تیم ملی در فاصله 6 ماه تا جام جهانی و پس از ششمین ناکامی در برابر ازبکستان.
ما امسال در سال 1404 فقط کره شمالی، افغانستان، هند و تانزانیا رو بردیم. این پرسش واقعا به نظرم باید بیش از این درباره‌ای صحبت بشه که آیا روند تیم ملی رو به پیشرفته یا رو به نزوله.
طلسم این بار هم شکسته نشد، حتی با وجود 10 نفره شدن ازبکستان در دقیقه 70 و برتری عددی 20 دقیقه‌ای تیم ما. بدون تاکتیک، تنها متوسل به سانترهای بی‌حاصل و ضربات ایستگاهی، نچسب و حوصله سربر و در نهایت ضربات پنالتی که به مجموع عملکرد شلخته و بی‌برنامه تیم اضافه شد تا العین زنگ خطر جدیدی را از وضعیت تیم ملی در آستانه جام جهانی به صدا در بیاره. این بار به نظر میرسه نقش بازیکن و سرمربی هم عوض شده و این ستاره‌های داخل زمین هستند که کادر فنی رو کوچ می‌کنن. در شبی که محبی و محمدی پنالتی هدر دادن، طارمی و علی پور از کنار تماشا کردند. پنالتی پنجم تیم که با نظر امیر قلعه نوعی باید توسط طارمی زده می شد، ناگهان با تصمیم و دخالت او تغییر کرد تا بعد از باخت چهره متعجب و پرسشگر سرمربی تیم ملی و اسخای طارمی رو شاهد باشیم. تصمیمی که به اعتقاد مردم خودسرانه بوده و طارمی مثل نمونه‌های مشابه در گذشته باید بابت اون با واکنش تنبیهی مواجه می‌شد، اما مشخصاً برخوردی مشابه نوراللهی و ترابی و خط خوردگی از لیست تیم ملی در انتظار بازیکنی مثل طارمی نیست. البته که کاپتان تیم حق مشورت دادن در ضربات پنالتی رو داره، اما تغییر تصمیمی که سرمربی تیم در جریان اون نیست و بدون هماهنگی صورت گرفته قطعا اشتباه توجیه ناپذیر طارمیه. عدم جایگزین مناسب، قدرت ستاره‌ای که تجربه لژیونری داره یا روابط. در هر صورت اقتدار کادر فنی در پذیرش مسئولیت به بازیکنی که به وظایفش عمل نمی‌کنه و خود رأیه حالا زیر سوال رفته و این شایعه برای ایجاد می‌کنه که دقیقاً چه تصمیمات دیگه‌ای با دخالت مستقیم بازیکنان در این تیم تغییر کردن. قهرمانی یا نایب قهرمانی در تورنمنت چهار جانبه العین یا بردن ضربات پنالتی بزرگترین دغدغه مردم نیست. نبود تاکتیک و عدم موفقیت در 90 دقیقه و تیمی که یک پارچه زیر نظر سرمربی نیست، دغدغه‌ای به مراتب مهمتر در فاصله کوتاه تا جام جهانیه که ابعاد دیگه اون رو در این 4-4-2 بررسی می‌کنیم.
خب چنگیز خان از کرمان پیام دادن که سلام های حضورت، ممنون زده مردم هستید، لطفاً فساد در داوری فوتبال ورود کنید. نمونش بازی امروز داوری یک طرفه به نفع استقلال بود. خدمتتون عرض شود که دیگه سلام. آقای امیری هم پیام دادن گفتن که در مورد بازیکن‌های ضعیف و پابسن گذاشته تیم ملی فوتبالمون، آیا تو جام جهانی هم قراره که این بازیکن‌ها با این رنج سنی بازی کنن؟ اینا رو باید خدای قلعه‌نویی در موردش توضیح بدن حتما. آقای میرقدیم از لاهیجا گفتن من سالهای سالی که علاقه مند فوتبال هستم، گفتن آیا بشار رسن داره به پرسپولیس میاد؟ ببین خودش ابراز علاقه کرده، خودش گفته دارم برای پرسپولیس تنگ شده، فکر کنم تیم پیدا نکرده بنده خدا برای علاقه فوتبالش، حالا دنبال این هستش که از این روش استفاده بکنه. سلام، در مورد تیم ملی گفتن 7 بار با ازبکستان بازی کردیم مچی نگرفتیم، به خصوص این سالهای اخیر که اونم در نو خوش، گفتم ان شاء الله هفته بعد اگه قلنوی بتونیم باهاش صحبت کنیم حتما از ایشون سوال خواهیم کرد. فرزاد خدایی از فاریاب کرمان گفتن در مورد توی تیم ملیمون باند بازی وجود داره و هنوزم دیر نشده و مردم در واقع انتقادایی که میکنن انتقاد دلی هست از تیم ملی فوتبال کشورمون. گفتن آقای مهدی طارمی از رسانه‌های ورزشی شدیداً انتقاد کردن، نظر شما چیه؟ نمیدونم، من هنوز ندیدم نظر آقای طارمی در این مورد چی بوده. فقط یه نکته رو عرض بکنم خدمتتون در مورد اون صحنه پنالتی رو که ایشون نزد و میلاد محمدی مرد اون پنالتی رو اونجوری قشنگ پاس داد به دروازه‌بان حریف، آقای مهدی طارمی در رختکن میگن که من خواستم که آقای مهدی میلاد محمدی پنالتی رو بزنه که ترسش بریزه تو جام جهانی. نمیدونم حالا واقعا کی بهشون این اعتبار رو داده و قول 100% حضور در جام جهانی رو داده که ایشون حتما یا آقای میلاد محمدی مثلا حتما تو جام جهانی هستن. حالا درسته چه لژیونر خوب درجه یک نامبر وان فوتبال ماست، ولی اینکه الان بگیم آقا من پنالتی رو دادم ایشون بزنه ترسش بریزه، اولا که ما این میلاد محمدی بازیکن 17 18 ساله است که ترسش بخواد بریزه، 32 سالشه کلی بازی کرده تو این ور اون ور و نمیدونم بالاخره دیگه، حالا ببینیم توکل به خدا دیگه چی پیش میاد. خب من علی زاده در مورد شرایط پرسپولیس چند تا نکته هست، اینا رو تک تک میخوام بشه اشاره کوتاهی بکنی و از بحث پرسپولیس رد بشیم. اولی که در مورد بحث آقای وحید هاشمیان ظاهرم توافق نهایی هم نرسیدن با هم دیگه، اون جلسه هم که روزشون به آخرش به جایی نرسید و آقای هاشمیان هم که طبق قانون فیفا کل پول هم باید پرداخت بکنید. منطقه مشکل اینجاست که ایشون یه 15 میلیارد گرفته از پرسپولیس، 35 تاش در قالب چک بانک شهر و در اون متن چک نوشته شده که در صورت اینکه تمام تعهدات به درستی انجام بشه، که حالا اینا میگن تعهدات انجام نشده و فلان، این 35 میلیارد رو نباید بدیم. این یه نکته. نکته دوم اینه که ساختار باشگاه پرسپولیس در وسط فصل داره تغییر میکنه. آقای پیمان حدادی الان یه سری افراد دارن جابجا میکنن، یه سری نیروهایی که طبیعتا مثلا افرادی که با ارتباط خوب دارن اونا رو توی پست‌های مختلف میذارن. اینم فکر می‌کنم وسط فصل رقابت‌ها این اتفاق درستی هست، غلطه، درست نیست، هست چیه، اینا یه توضیح در موردش می‌خوام بدیم. و نهایتاً این که در واقع همچنان احساس میشه که رد پای آقای درویش در شکل ساختاری باشگاه پرسپولیس دیده میشه، آیا این تغییرات فکر میکنی که برای از بین بردن رد پا هست یا خیر؟
ببینید آقای بابازاده، خب ابتدا باید این موضوع رو اشاره کرد که تغییرات در پرسپولیس شاید بهتر بود که در ابتدای فصل رقم بخوره، اما اون مقطع یه سری از هوادارا گفتن آقای درویش نقل و انتقالات خوبی رو شروع کرده و شروع کرده به جذب بازیکن‌ها و جذب ستاره‌ها، برای همین بهشون دست نزنیم، تغییر ایجاد نکنیم و اجازه بدیم آقای درویش به کارشون ادامه بدن تا تیم دچار شوک مدیریتی نشه و در نقل و انتقالات از رقبامون عقب نمونیم. اما در نهایت با گذشت چند هفته فهمیدن آقا فرمول گذشته در پرسپولیس دیگه جواب نمی